بسم الله الحمد عالم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإنما قلنا يجب التقصير في العمرة المتمتعة بها في الجملة للاختلافات الموجودة فيها، ومنها وجوب التقصير في الملبد والمعكوس. ذكرنا معنای ملبد مبلد و معكوس. اولی عبارت از روغن مالی بود، اقصه به معنای جمع کردن مو بود. در این دو مورد سه نظریه هست. نظریه اولا این است که تقصیر در عمر تمتع در این دو مورد ایزن واجب است. این نظریه نسب الی المشهور ولا اقل من الاکثر و یشهد لذالک فرمایش محقق در شرایع و مختصر النافع و فیه ما و یلزم فیه تقصیر. در این دو کتاب این جمله موجود است. ملاحظه بفرمایید، جواهر جلد 20 صفحه 450 ریاض جلد 7 صفحه 211. نظریه دوم این است که در این دو مورد در عمر تمتع حلق واجب است، تقصیر کفایت نمی کند. این نظریه کما فی المستند جلد 12 صفحه 192 حکی عن المفید و عن الشیخ و عن المنتقى و عن سبزواری فی ذخیره. نظریه سوم تخییر بین حلق و تقصیر است. یظهر هذا من النراقی فی المستند صفحه 193 میگوید مقتزل استدلال یعنی قواعد التخییر. قاعده میگه تخییر است، اما میگه این قائل ندارد، مشکلش عدم القائل است. فعلیه فالاقوال ثلاثه وجوب التقصير فقط، وجوب الحلق فقط، تخيير بينهما. مرحوم نراقی در صفحه 193 دو سطر کلام می دارد که حاصل اون دو سطر این است که نسبت قول به وجوب الحلق الی المفید و الی الشیخ ناتمام است. نه عبارت مفید ظهور در این معنا دارد، نه عبارت شیخ ظهور در این معنا دارد. ملاحظه کنید عبارت مرحوم نراقی را در این رابطه سیما و ان کلام الشیخ لیس صریحا ولا ظاهرا فی ذلک. نعم هو سکت عن رد المفید الى ان قال، بل فی ظهور کلام المفید فی ذلک تأملوا. دو مطلب از این عبارت برداشت می شود. مطلب اول این است که ایشون قبول کرده که مرحوم مفید متن شیخ از مفید است. مطلب دوم این است که نسبت ناتمام است. شیخ ها که میگه واضحه، شیخ میگه متن مفید را نقل کرده، رد نکرده، عدم رد دلیل بر قبول نیست. میگه شیخ رد نکرده اما نگفتی این درسته. اس هو سکت ان رد قول المفید. مهم در این فرمایش ایشون، اگر رفقا لطف کنن عبارت مرحوم مفید را در فل خروج الصفا مغنی را بیاورند. عبارتی که در ینابی آمده عکس این است. ملاحظه کنید ینابی جلد 7 صفحه 75 فقط تخصیر آمده، اصلا حلق نیامده. اگر همین آدرسی عرض کردم از خود مقنعه کسی بیاورد ببینیم اولا این عنوان هست یا نیست. عنوان را ملاحظه کنید، تهذیب جلد 5 صفحه 160. عنوان رو یادداشت کنید، عنوانی که شرک کرده، متن رو به اصطلاح یادداشت کنید. متنی که آورده مرحوم شیخ اینگونه است: و من عقص شر رأسه عند الاحرام او لبده فلا يجوز له الا الحلق. این متنی است که مرحوم نراقی نسبت به مفید میده. میگه شیخ این متن رو رد نکرده. اینجا تارتن این است که ما میخواییم قضاوت بکنیم این فرمایش مرحوم نراقی به این که و من اقصه تا آخر از مفید است. این باید ببینیم در مقنعه ها هست یا نیست. در من ینابی من داشتم نگاه کردم نبود، قصره داشت در ینابی. نظیر این تقدم الکلام در مباحث گذشته متنی بود که مشهور نسبت به مفید داده بودن. مرحوم آقای خویی نسبت را قبول نداشت، میگفت متن از خود شیخ است. شاید این دومین مرتبه است که این شبهه به نظر من داده شده. نبود در مقنعه های واده، نبود فل خروج الصفا همون قصر شهره او داشت. اگر میشه دوستی چاپو نگاه کن و کیف کان، این باید رفت تو کتابخانه دو سه کتاب اقلا نگاه کرد ببینیم این متن از شیخ هست یا از مفید است. اگر معلوم شد از مفید نیست، کل عبارت مرحوم نراقی فی غیر محله است. مفید نگفته که شیخ میخواسته رد بکنه یا نه. خودش شیخ متنی زده، دنبال متنم روایاتی را آورده. اگر این جمله در مقنعه ای پیدا شد، ایشون هم میفرمان نیستش، خب بازم اعتبار نیست، مثل گفتن منه که نیست، خب چاپ دیگه، یک چاپ نیست یک چاپ دیگری هست. زود نمیشه قضاوت کرد که این هست یا نیست، قضاوتش مکول به اینه که سه چهار چاپ مختلف را ببینیم، ببینیم هست یا نیست. حرف دوم مرحوم نراقی که میگوید کلام شیخ ظهور ندارد، اگر متن از خودشه چگونه میفرماد سکته و ان رد المفید؟ دقت کردید چی میخوام عرض کنم؟ اذهب سکت ان رد، قول مفید نیست که شما میخوای به سکوت مطلب را رد کنی، این نمیشود. و بل جمله این حرف که نه مفید گفته است نه شیخ فرموده است، این ناتمام است. چرا؟ برای اینکه این متن که از خارج تهذیب نیامده، یا خود شیخ متن زده یا متن مقنعه را آورده. پس ما یقین داریم که این نظریه قائل داره و اون قائل یا شیخ است یا مفید است. دقت کردید چی میخوام عرض کنم؟ کجا این عبارت خیلی ظهورش واضح است که متن این معنا رو میخواهد بگوید. عبارت رو دقت کنید، چند متن روش مطالعه کنید. و من اقص شعر رأسهی اندر احلام اولا بده فلا یجوز له الا الحلق. این چجوره مرحوم نراقی میگه فلا یجوز له الا الحلق ظهور نداره؟ واضحه که صریح در وجوب حلق است، نه اینکه ظهور داشته باشه. حالا متن هر کسی هست، اون یه بحثی است، اون بحث تاریخی دارد، باید رفت تو کتابخانه ببینیم چیه. عبارت ظهور دارد بلکه بالاتر از ظهور است. فلا یجوز له الا الحلق ظهور زین بهتر چیه؟ بلکه نص در وجوب حلق است. فعلیه اون دو سطری که مرحوم نراقی فرموده است فی غایت الاشکال است. متن من الشیخ باشد فی غایت الاشکال است، من المفید باشد فی غایت الاشکال است. غیریشون هم این اشکال را کردن به این که کلام شیخ ظهور ندارد. کجای این عبارت ظهور نداره؟ اگر از شیخ که واضحت و دلاله هست مت بر این که این نظریه قائل دارد، تردید به این که قائلش مرحوم مفید است یا مرحوم شیخ، این لا یخیم علا کلال، یا از مقنعه هست یا از تهذیب است، خارج عنهما که در این کتاب نیامده. بر این اساس نظریه ثانیه قائل دارد، اقل قائلش اما شیخ و اما المفید است. ذخیره و منتقا اونها خودتون مراجعه کنید ببینید اونها قائل هستن یا نیستن. مهم این است که علاوه بر این که در منتقا و ذخیره باشه، لا یهم، برای اینکه عمل اکثر را یا عدم عمل مشهور را اینها خراب نمی کند. مهم مفید و اونها هستن. اگه اونها یکی شدن بازم صدمه به مشهور نمی زنه. اگه دوتا شدن خوب، دوتا پهلوان فقه من القدما، جای تأمل هست. و کیف کان در این بود سوم تارتن اقوال فقها ها بیان می شود کما ذکرنا و اخرى ادله این اقوال بیان می شود دلیل بر نظریه اولا صحیحه معاویت ابن عمار است که حدیث دو از باب چهار از ابواب تقصیر در جلد نو که این صحیحه ایزن در جلد ده در ابواب الحلق و تقصیر حدیث هشت موجود است. همون صحیح است. اونجا حدیث دو رقم خورده، در جلد ده حدیث هشت که متن این حدیث شریف ولیس فل متعت الا تقصیر، این به وضوح دلالت در این دارد که در عمره تمتع فقط تقصیر است. این دلیل بر نظریه اولا. دلیل بر نظریه دوم که وجوب حلق است، جملتون من الروایات است که حدیث یک و حدیث دو و حدیث نو از باب هفت از ابواب الحلق و تقصیر در جلد ده از وسائل است، بلکه این روایات زائد بر این صحاح ثلاثه هم هست. اهم این روایات صحیحه هشام که حدیث دوی از باب هفت است. ازا اقتص الرجل رأسه او لبده فی الحج او العمره فقد وجب علیه الحلق. این روایت احسن الروایات خمسه است که و اونها استدلال شده است. احسنیتش از این جهت است که در این روایت کلمه عمر آمده است. کل اون ساها کلمه عمر ندارد. از این جهت مهم در معارضه بین حدیث دو و حدیث هشت از باب هفت است. حدیث دو میگوید در عمر حلق است، حدیث هشت میگوید در عمر تقصیر است. یک طرف معارض را صحیح هشام قرار بدید، طرف دیگرش را صحیحه معاویت ابن عمار قرار بدهید. بر کل روایاتی که در این ناحیه هست واحداً بعد واحد باید ملاحظه بشه. شما اگر اون دلیلی که احسن و دلالت هست از رد خارجش کردید، دیگه اون روایات دیگر که اخص و دلاله هست مجالی برای اونها باقی نمیماند. ولیکن چون که روایات صحیح هست باید توجه به اون روایات هم بشود. مشکلی که در اینجا هست در نسبت بین حدیث هشت و حدیث دو هست که اکثر محققین میگویند این نسبت عموم خصوص مطلق است که منهم صاحب مدارک، صاحب حدائق در جلد 17 صفحه 224 میگوید حدیث دو و رفقاش، بگید حدیث دو و جملتون من الروایات، فقط رو حدیث دو انگشت بگذارید. میگوید حدیث دو گرچه کلمه عمر آمده است ولیکن کلمه عمر اطلاق دارد، هم عمر مفرده را شامل می شود هم عمر تمتع را شامل می شود. بر این اساس نسبت بین حدیث دو و حدیث هشت عموم خصوص مطلق است. به این بیان که حدیث دو در مطلق عمر میگوید حلق است، حدیث هشت در خصوص عمره تمتع میگوید حلق کفایت نمی کند. فنسبت بینهما عموم مطلق است. این نظریه جماعتی که میگویند فیه ما تقصیر است، یعنی فی الملبد و المعقص تقصیر است، حلق نیست. عبارت حداق را ملاحظه کنید، جلد 17 صفحه 224، طایفه اولا میگوید مطلقتون و هازه الاخبار، که ما یکیشو انگوش گذاشتیم، شما همه اون اخبار رو باید ملاحظه کنید. اگر حدیث دو رد شد، بقیه روایات اسهل ردش. و هازه الاخبار، مرادش و هازه الاخبار یعنی حدیث دو که سیه هشام و غیرها که فردا انشاءالله میخوانیم. و هازه الاخبار مقیدتون و من الاصول المسلمت اندهم حمل المطلقه على المقید. این بازی که زون نقاطی است که مرحوم حداق به فقها تن میزنه، میگه شما یک اصل مسلمی دارید و اون حمل المطلقه على المقیده، چرا اینجا توقف میکنید؟ من الاصول المسلمت اندهم حمل المطلقه على المقید. این یک نظریه در جمع بین حدیث دو و حدیث هشت و کل روایات دیگری که در این زمینه دلالت بر نظریه مرحوم مفید او شیخ دارد. بر این اساس نتیجه محوال مشهور استفاده می شود و لذا محقق فل نافع و فل شرای کما ذکرنا می فرماید و فیها تقصیر، یعنی تقصیر در عمر تمتع تعین دارد. چرا؟ یا تعارض را قبول نکرده، یا اگر قبول کرده میگه تعارض بدویست، نسبت مطلق و مقید است، حمل المطلقه علی المقید به بیانی که عرض شد جماعتی هستن اینا. ما یکی را نمونه خوندیم، زیادن که این طریق را مشق کرده. در قبال این نظریه جماعتی، منهم مرحوم نراقی در مستند در جلد 12 صفحه 192، یک سطر با آخر صفحه، این عبارت اونجا موجود است، صفحه 192. فن نسبت و بین الفریقین بالعموم من وجه دون المطلق. میگه کی گفت نسبت عموم خصوص مطلق است؟ نسبت عموم خصوص من وجه است. اگر این فرمایش را استفاده کردیم که نسبت بین طائفه اولا که حدیث دو هست و طائفه ثانیه که حدیث هشت است، عموم خصوص من وجه شد، کل بحث عوض میشه. باید رب ببینیم در عموم خصوص من وجه آیا قواعد ترجیحی هست یا نیست، که مرحوم نراقی میگه نیست. اگر نیست باید احکام اون خصوص منوج را خوند، که ایشون طبعا رفته به سراغ اذن فتخیل. یک طائفه میگوید ما هو الواجب تقصیر است. طائفه دیگر میگوید تقصیر فایده ندارد. بر این اساس جمع بینهما چه میشود؟ باید رب به سراغ مرجحات. اگر مرجحات هست فهوه، که ایشون میگه نیست مرجحات. اگر مرجحات نشد باید رفت به سراغ قواعد. قواعد ازم فتخیر، مگر مانع داشت باشد، که مرحوم نراقی میگه این مانع دارد و اون این است که این درف قائل ندارد. تخییر بین الحلق و تقصیر در عمره تمتع میگوید قائل ندارد. قائل یا مشهور است که تقصیر فقط است، یا مرحوم مفید و شیخ است که حلق فقط است. پس تارتن ما در ملاحظه این روایات خصوص مطلق میگوییم نظریه مشهور استفاده میشود. عموم خصوص من وجه اگر لعدم القائل تخییر است که ساقط می شود، لمانع خارجی قائل ندارد در فعل. قهرن باید ما برای اثبات نظریه مرحوم مفید و شیخ عموم خصوص مطلق را انکار بکنیم تا بتوانیم نظریه مرحوم مفید یا شیخ را تثبیت بکنیم. فعلیه از ما ذکرنا، اصل بحث روشن شد. نظریات در این بحث بیان شد. منشأ اختلاف تعارض روایات شد. در نتیجه برای انتخاب احد القولین باید کل روایات وارده در این مسئله چه استناد به الا الحلق بکنیم یا بیان بهتری که از روایات استفاده بکنیم. و اون بیان این است که در این روایات گفته بشود که موضوع ملبد است. من اقصه هست ملبد. ببینیم در کجاها هست. در عمره مفرده هست، در اقسام حج هست، در عمره تمتع هست. موضوع این غیر از اون بیانها، دقت کنید، اون چه که موضوع حکم است من اقص شعرهو هست. تمام موضوع اقص است. این موضوع برای وجوب حلق است. اگر این شد باید کل نسبت ها را با دو مرتبه نسبت سنجیم بکنیم ببینیم آیا بین این موضوع و کلمه متعه چه نسبتی است؟ آیا نسبت عموم خصوص مطلق است یا نسبت عموم خصوص من وجه هست؟ بعد برویم به سراغ قواعد که چه باید کرد. فعلیه مهم در این روایات این دو راه است که ملاحظه نسبت بین حدیث یک و با حدیث دو و حدیث هشت به همون بیان، یا ملاحظه نسبت بین ملبد و مقصود معقوس این نسبت ها ببینیم چه نسبتی است. البته باید ابتداعا کل این روایات واحدا بعد واحد خونده بشود تا کیفیت دلالت اینها علل مدعا مشخص بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.